الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. صفحه 133 عنوان مطلب احراز الصغرى. ثم المهم في هذا القسم احراز الصغرى وان استمرار عملهم في الشرعيات كان لاجل تدينهم وتشرعهم ومن باب احراز الموقف الشرعي. در رابطه با قسم دوم از اقسام سگانه سیره متشرعه بحث ما سر این مطلب بود که در این قسم دوم، قسم ثانی، سیره متشرعه منشأ عقلایی داره ولی استمرار عمل بر طبق این سیره متشرعیه، این استمرار به خاطر تشرع و تدین متشرعه هست. خب اینجا عرض شد محضر مبارکتون که ما در اینجا می دانیم که این استمرار عمل بر طبق سیره به لحاظ تشرع و تدین متشرعه هست. خب این در واقع صغرای این استدلال و برهان ما هست. در واقع این استدلال ما برای حجیت این قسم از سیره متشکل از یک صغرا و یک کبراست. صغرای ما میگوید که استمرار عمل متشرع در شرعیات به خاطر تدین و تشرع متشرع هست و از باب احراز موقف شرعی است. و این صغرای ما. کبرای ما این است که هر کجا در سیره استمرار عمل از باب احراز موقف شرعی باشه، ما از این طریق به نظر شارع و به موقف شارع و نظر شارع دست پیدا می کنیم و این حجت است. حالا بحثی که در اینجا، امر مهمی که در اینجا در این قسم ثانی مطرح است، بحث از احراز این صغراست. یعنی از کجا ما بدانیم که این استمرار عمل بر طبق سیره بر اساس تشرع و تدین متشرعه بوده، بلکه حتی احتمال هست که نخیر بر همان اساس مثلا جهت عقلایی بوده نه از باب احراز موقف شرعی، به خاطر تبعیت از همان طبع عقلایی مثلا بوده نه به خاطر اینکه کشف میکنیم موقف شارع را و از باب تبعیت از شارع، نه خیر این گونه نیست. لذا در اینجا نیاز هست که این صغرا برای ما احراز بشود. پس اشکالی که در اینجا مطرح هست اشکال احراز صغراست. بعد ایشون میفرمایند که وقد یقال فی وجه ذلک، برای احراز این صغرا میتونیم اینطوری بگیم که اگرچه طبع عقلایی آدم ها این است که بر اساس حکم عقلشون و آنچه که عقلشون درک می کند عمل می کند. بله، ما می دونیم که طبع عقلایی انسان این گونه است که بر اساس ادراک عقلش عمل می کند. ولی در اینجا این احتمال که بگیم جمیع متشرعه از احتمال اختلاف نظر شارع با مقتضای همون طبع عقلایی غافل باشند و بدون اینکه از موضع و فهم شارع سوال بکنن یه راست برن سراغ طبع عقلایی و به مقتضای طبع عقلاییشون عمل بکنن، این خیلی بعیده و این به تعبیر ایشون منفیان به حساب الاحتمالات که قبلا توضیح دادیم و مفصل صحبت کردیم، خصوصا با توجه به این که این سیره اتفاقا خیلی هم مورد ابتلاء متشرعه باشه. در یک سیره‌ای که خیلی مورد ابتلاء متشرعه هست، اینها بیان در یه ایطور جای بر اساس طبع عقلاییشون عمل بکنن و از موضع شارع و نظریه شارع و موقف شارع سوال نکنن، از فهم شارع سوال نکنن، این واقعا دور از واقع این احتمال. پس بنابراین بر اساس بیانی که محضر مبارکتون مطرح شد، صغرا در این استدلال برای ما احراز می شود، یعنی برامون محرز می شه که این سیره‌ای که عقلا یعنی متشرعه، این سیره‌ای که منشأ عقلایی دارد ولی متشرعه استمرار بر این سیره را انجام می دن و این استمرار ناشی از تشرع و تدین اونها هست، این مطلب برای ما احراز میشه و این صغرا برای ما قطعی است. عنایت بفرمایید. ثم المهم فی هذا القسم احراز الصغرا، در این قسم که همون القسم الثانی باشد، یعنی سیره‌ای که استمرارش ناشی از تشرعه ولی در اصل مبدأ و منشأ این عمل متشرعه یک منشأ عقلایی است، یک منشأ عقلایی داره. می‌فرمان مهم در این قسم احراز صغرا هست و احراز این است که و ان استمرار عملهم فی الشرعیات، و بایستی این رو احراز بکنیم، این مهمه که احراز کنیم استمرار عمل متشرعه در باب شرعیات، کان لعجل تدینهم و تشرعهم، به خاطر تدین و تشرع متشرعه هست و از باب احراز موقف و موضع و نظر شرعی است و به دست آوردن موقف شرعی. و قد یقال فی وجه ذلک، در وجه این مسئله و وجه این که استمرار این عمل در شرعیات به خاطر تدین و به خاطر تشرع متشرعه هست، این گونه می شود گفت که وقد یقال فی وجه ذلک ان طبع العقلائیه و ان کان مقتضیا للجاری علا طبقهی فی الامور شرعیه، طبع عقلایی اگرچه اقتضا می کند که ما عمل کنیم بر طبق طبع عقلایی در امور شرعی، الا ان احتمال ان جمیع المتشرعات غفلوا عن احتمال اختلاف موقف الشارع لذلك الذي يقتضيه طبع العقلایی، الا اینکه احتمال اینکه بگیم جمیع متشرعه غافل شدند از احتمال اختلاف نظر شارع و اختلاف موضع شارع با آن چیزی که طبع عقلایی آن رو اقتضا می کند، یعنی مقتضای طبع عقلایی. این که بگیم متشرع غافل شدن از احتمال اختلاف شارع با مقتضای طبع عقلایی، پس بنابراین چون غفلت کردن از احتمال این اختلاف، پس بنابراین عمل کردن، فعملوا على وفق ذلک الطبع، عمل کردن بر طبق اون طبع عقلایی، من دون سؤال عن موقفه او تفهمه فی مسئلت، بدون این که دیگه سوال کنن از موقف شارع و تفهم شارع در مسئله‌ای که کانت موردن لابتلاء هم کثیرن، در یک مسئله‌ای که مورد ابتلاء اونها هست، خیلی زیاد مورد ابتلاء اونها هست. این که ما احتمال بدیم متشرع غافل شدن و دنبال سوال نرفتن و یک راست رفتن بر طبق همون طبع عقلایی عمل کردن، این منفیون به حساب الاحتمالات، این منفیون در واقع خبر است برای اون ان، الا ان احتمال ان جمیع متشرعت غفلو عن احتمال اختلاف موقف شارع، این احتمال این که متشرع غافل شدن، این منفیون به حساب الاحتمالات که قبلنم عرض شد، نمی شود همه متشرع چون این اشتباهی رو مرتکب بشن، این اصلا و ابدا معقول نیست، همچنان که همون به حساب احتمالات عرض کردیم، در احتمالات امکان ندارد این احتمال نسبت به همه عقلا، نسبت به همه متشرعه صورت بپذیرد. ف یکشف عملهم عن احرازهم الموقف الملائم من ناحیت شارع مثل القسم الاول، پس این عمل کردن آقایان متشرعه در واقع و استمرار عمل متشرعه در شرعیات، این عمل متشرعه کشف می کند از این که ان احراز هم الموقف الملائم، گویا اونها در واقع این عملشون کاشف است از این که احراز کرده اند همون متشرعه موقف شرعی را، اون موقفی که ملائم و سازگار با همون نظر خود متشرعه هست از ناحیه شارع مقدس، مثل قسم اول که در قسم اول هم که هم در واقع منشأ شرعی بود، منشأ عقلایی نداشت، استمرار هم شرعی بود، در واقع منشأ عقلایی اصلا و ابدا نداره، منشأش فقط جهت تشرع و تدینه. در یه اوتورجایی دقیقا ما همین سخن رو میگفتیم، وقتی عمل میکردن به اون سیره، این عمل کاشف از موقف شارع بود. در اینجا هم هاکذا الاشکال فی الحجیه، اینم عنوان بحثی است که در اینجا مطرحه. الاشکال فی الحجیه، در اینجا یک اشکالی در باب حجیت سیره متشرعیه همین قسم ثانی شده و این اشکال اشکال فی الجمله مهمی هست. حاصل این اشکال آن است که شما در احراز صغرا فرمودید که بله ما مطمئنیم بر اساس حساب احتمالات مطمئنیم که همه متشرعه یعنی طور غفلتی از اونها صادر نشده، یعنی ما نفی غفلت کل متشرعه را کردیم، گفتیم امکان ندارد همه متشرعه از موقف شارع غافل باشند. اشکال میگوید بله درسته، ما هم قبول داریم که امکان ندارد کل متشرعه از موقف شارع غافل باشند، ولی آیا نفی غفلت همه متشرعه اثبات میکند احراز این که کل متشرعه احراز کردن موقف شارع را؟ نه، اینطور اثباتی در کار نیست، یعنی نفی غفلت کل متشرعه از موقف شارع اثبات احراز موقف شارع رو برای کل متشرعه نمی کنه. پس بنابراین ما یه چنین نتیجه‌ای از این سخن بالایی، یعنی از اون سخنی که در باب احراز صغرا عرض شد، چنین نتیجه‌ای نمیگیریم. عنایت بفرمایید. لکن هناک اشکال یتوجه الی حجیت ما احرز کونه من هذا القسم الثانی بالبیان المذکور. لکن در اینجا یک اشکالی هست که این اشکال متوجه به حجیت همین سیره متشرعیه از قسم دومه. بعد این اشکال یتوجه الی حجیت ما، یعنی اون سیره متشرعیهی که احرز کونه من هذا القسم الثانی، احراز شده است که این قسم از همین قسم ثانی است، یعنی این اون سیره متشرعیهی است که از قسم ثانی است، یعنی سیره ناشی، اون سیرهی که اناش استمرارها ان تشرع. بل بیان المذکور، بل بیان المذکور یعنی با همین بیانی که عرض شد که استمرار عمل متشرعه به خاطر احراز موقف شرعی است. به این مطلب این اشکال وارد است و این اشکال حاصلش اینه و حاصله ان نهایت ما ذکره، نهایت چیزی که در اینجا ذکر شد، شما در احراز صغرا این مطلب رو اثبات کردید که ان استمرار سیرت الکل لا یمکن ان یکون لعجل الغفلت ان موقف الشارع. شما گفتید که استمرار سیره همه متشرعه ممکن نیست که به خاطر غفلت از موقف شارع باشد. بله این رو ما قبول داریم که استمرار سیره همه متشرعه از روی غفلت از موقف شارع نیست. لا ان الجمیع احرزوا الموقف الشرعی، معنای این سخن این نیست که پس حالا که همه غافل نیستند پس همه احراز کرده اند موقف شرعی را. نه، ما از نفی غفلت جمیع نمی توانیم نتیجه بگیریم احراز موقف شرعی را نسبت به جمیع، چون این نتیجه نمیتوان گرفت. فمن الممکن ان یکون ذالک لاجل احرازه به نسبت الى بعضهم. در اینجا ممکن است که ان یکون ذالک، که این استمرار سیره کل متشرعه، به خاطر این باشد که لاجل احرازه به نسبت الى بعضهم. بگیم بله، مثلا اگر متشرعه ای بسا مثلا 100 نفر بودن، به نسبه به بخشی از این متشرعه نسبت به 50 نفر، این استمرار سیره به خاطر احراز موقف شرعی بوده، اما نسبت به بقیه آنها و باقی مونده از آنها، نسبت به بعض دیگر از آنها که 50 نفر در مثال ما باشند، ای بسا این استمرار سیره به خاطر غفلت بوده، یعنی به خاطر غفلت از موقف شارع بوده. پس در اینجا ممکن است که ان یکون ذالک لاجل احرازهی، امکان دارد که این استمرار سیره کل به خاطر احراز موقف شرعی به نسبت الى بعضهم باشد، یعنی نسبت به بعضیشون به خاطر احراز باشه و غفلتن به نسبت الى بعض آخر منهم، امکان داره که به نسبه به بعض دیگر از آن متشرعه این استمرار از روی غفلت باشه نسبت به موقف شاره. هازا من ناهیتن، از یک طرف، از یک طرف این احتمال پس وجود دارد، این که جمیع این گونه عمل می کنند. معلوم نیست که این استمرار همه به خاطر احراز موقف شارع باشه، یحتمل نسبت به بعضی ها به خاطر احراز و به نسبه به بعض دیگر به خاطر غفلت بوده باشه. از یک طرف یک اشکال، از طرف دیگر و اشکال دیگر این است که وجدانن این احتمال وجود داره که همان بعضی هم که موقف شرعی رو تازه احراز کردن، مثلا در این مثالی که عرض کردیم گفتیم یحتمل 50% از متشرع این استمرار عملشون، استمرار سیرشون به خاطر احراز موقف شرعی باشه. تازه در مورد همین 50% هم ما وجدانن احتمال میدیم که اینها در احرازی که کرده اند به خطا رفته باشند. ببینید، و من ناحیت اخرى، از ناحیه دیگر، انا نحتمل وجدانن، ما احتمال میدیم وجدانن. چی رو احتمال میدیم؟ خطأ البعض المحرز للموقف الشرعیه فی احرازه، احتمال خطاء او بعضی رو میدیم که احراز کردن موقف شرعی را. فی احرازه، این جار و مجرور متعلق به خطأ، یعنی بعضی که محرز موقف شرعی بودند احتمال میدیم وجدانن خطا کرده اند در احرازشون. پس بنابراین اولا از این 100% احتمال میدیم 50% به خاطر احراز موقف شرعی باشه و 50% غفلتن چون این عملی رو انجام دادن. تازه در مورد همون 50% هم که به خاطر احراز موقف شرعی چون این عملی کردن، ما باز وجدانن احتمال میدیم که اینها در این احراز و به دست آوردن موقف و موضع شارع دچار خطا و اشتباه شده باشند. فلا یکشف هذا الطریق عن الموقف الشرعی بالنسبة لنا، پس بنابراین این طریق
نمیتواند کاشف از موقف شرعی به نسبه به ما باشه که میخواییم به این سیره متشرعه استدلال کنیم. فانهو انما یتم و فیما ازا احرزهو جمیع المتشرعه. بله، کشف از موقف شرعی، کاشفیت از موقف شرعی در اون جاییست، همانا تمام از فیما در اون جایی که ازا احرزهو جمیع المتشرعه. اگر تمام متشرعه یا نه تعداد زیادی از متشرعه که احتمال خطأ تمام اونها به حساب احتمالات وجود نداشته باشد، اگر همه احراز کنند موقف شرعی را، در این صورت بله، این میتواند کاشف از موقف شرعی به نسبه به ما باشد.
و الا اگر چنین نیست، میفرمایند که و اما اذا لم یعلم ان ذلک البعض ان ذلک البعض بلغ من الکثرت ذلک الحد ففی مثلهی لابد فی استکشاف الموقف الشرعی من ذم عدم الردع به احد الوجوه المتقدمت فی حجیت سیرت العقلائیه. خب اینم دنباله همون بحث جالبه. میفرمایند که در صورتی که ما علم نداشته باشیم که اون بعضی که احراز کردن موقف شارع را، اینها اونقدر زیاد باشن یا به حدی برسن که در اون صفی که در مثل اون حد لابد فی استکشاف الموقف الشرعی، بله اگر متوجه شدیم و دانستیم که این متشرعه به این اندازه از کثرت نمی رسند، پس در اینجا بایستی حتما علاوه بر این نظر متشرعه بایستی عدم الرد را هم به این زمیمه بکنیم که بتوانیم به چنین نتیجه‌ای دست پیدا بکنیم. اینم یه نکته ایست. می فرمایم که با توجه به این که این متشرعه در مرعا و منظر جناب شارع بودن و با این که در مرعا و منظر شارع بودن ایطوری عمل می کردن، حالا در یه ایطور جایی با توجه به این که نمی دانیم آیا اینها به اون مبلغ از کثرت رسیدند که دیگه احتمال خطأ جمیع اونها داده نمی شود، وقتی چنین اطمینانی برای ما حاصل نیست، بایستی حتما و حتما لابد است در استکشاف موقف شرعی از زمیمه کردن عدم الردع، یعنی عدم ردع شارع را بایستی به این کثرت ما به این کثرت البته غیر معلومه بایستی زمیمه بکنیم و چنین بگیم که اگر شارع مقدس در یه ایطور جایی رد نکنه، از این عدم و رد شارع می فهمیم که شارع هم با نظر این متشرعه موافقه و اینطوری میتونیم نتیجه بگیریم که اگر شارع مقدس رد نکرد اما در این حال مخالف بود، از این عدم رد شارع ما میخواییم این نتیجه رو بگیریم که عدم رد شارع کاشف از موافقت شارعه. حالا اگر کسی نپذیرد
میگه آقا شارع مقدس رد نکرده اما در این حال با اونها موافق نیست. خب در اینجا لازم میاد اخلال شارع مقدس در وظیفه‌اش، لازم میاد که شارع در وظیفه‌اش اخلال کرده و به وظیفه‌اش عمل نکرد. لذا فرمودن که در یعیتر جایی لابد در استکشاف موقف شرعی از زمیمه کردن عدم رد به یکی از اون وجوه متقدمه در حجیت سیره عقلائیه که اونجا عرض کردیم در باب سیره عقلائیه. شارع مقدس اگر موافق با سیره است که خب موافقتش کشف میشه، اگر مخالف باشه بایستی حتما و حتما مخالفتش رو اعلام بکنه و حق و باید رد بکنه، و اگر رد نکنه خب از عدم رد ما کشف میکنیم موافقتش را. چرا؟ چون یکی از وظایف شارع نهی از منکره، یکی از وظایف شارع در باب حجیت سیره عقلائیه به این ادله اشاره شد، یکی از وظایف شارع ارشاد جاهله، یکی از وظایف شارع آن است که بایستی جلو نقض غرض را بگیرد. به این ادله اونجا چنین استدلال شد، قاعده لا ضرر، استحاله نقض غرض، لزوم ارشاد جاهل، ادله نهی از منکر، به چنین ادله ای اونجا تمسک شد. پس بنابراین حالا که شارع مقدس رد نکرده پس معلوم میشه شارع مقدس موافقه. ما حصل مطالبی که اینجا عنوان شد و الحاصل ان سیرت المتشرعیت انما تکون حجتا به ملاک الکشف الانی عن الموقف الشرعی، سیره متشرعه همانا حجت است با همون ملاک و دلیل کشف انی و کاشف است از موقف شرعی. در کجا؟ فیما اذا کانت ناشعتا عن جهات تعبدیت محضه، در اون مواردی که سیره متشرعیه ناشع از جهات تعبدیه محضه باشد، یعنی از نوع اول یا قسم اول از اقسام سگانه که در اونجا این سیره متشرعیه هیچ منشأ عقلایی نداشت بلکه ناشه از جهات تعبدیه محضه بود، مثل جهر در همون صلوات جهریه. و اما اذا کان لها مناشأ عقلائیه، اما اگر برای این سیره عقلائیه، برای این سیره متشرعیه مناشأ عقلائی و منشأهای عقلائی باشد، مثل قسم ثانی، قسم ثانی که منشأ عقلائی بود، ما له منشأ عقلائی، مثل عمل به خبر ثقه و امثال اینها. در یه اونطور جایی اما اذا کان لها مناشأ عقلائیه فلا یتم فیها الملاک المذکور، پس در یه اونطور جایی اون ملاک مذکور تمام نیست، یعنی نمی شود از عمل متشرعه بخشی از متشرعه یا اکثر متشرعه یا حتی همه متشرعه، نمی توان به این نتیجه دست یافت که پس اینها عمل متشرعه کاشف از موقف شارع مقدس است. نخیر. چرا؟ من جهت الاشکال المذکوره آنفن، به خاطر همین اشکالی که همینجا الان ذکر شد. گفتیم که ما بلوجدان در میابیم که اولا احتمال میدیم که بعض از این متشرع از روی غفلت چون این سیره ای رو اتخاذ کردند، اولا ثانیا اونهایی هم که از روی غفلت چنین سیره ای رو اتخاذ نکردن، بلکه به خاطر آگاهی از موقف شارع بوده، به خاطر احراز موقف شارع بوده. ما مطمئنیم بلوجدان احتمال میدیم، بلوجدان محتمل است که اینها در این احراز دچار خطا و اشتباه شدن. پس بنابراین فلایت مفیها الملاک المذکور من جهت الاشکال المذکور آنفن، همین اشکالی که همینجا الان ذکر کردیم در این الاشکال فی الحجیه، و انما هی حجتون علی الاساس الثانی و الثالث فقط، و همانا این القسم الثانی حجت است، سیره متشرعیه از قسم ثانی حجت است فقط بر اساس ثانی و اساس ثالث. اساس ثانی و اساس ثالث عبارت بود، ثانی عبارت بود از عدم و رد الشارع بعد کونها به مرعا منه و مسمع، و اون اساس سوم هم عبارت بود از الاخبار و شهادت العملیه. و الا بر اساس اون اساس اول و دلیل اول که برهان انی بود، از اون طریق نمیتوان حجیت سیره متشرعیه از قسم ثانی را بله اثبات کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.